بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نظریه علم دینی را یا علم مقدس را از نظر جناب آقای دکتر سید حسین نصر مطرح کردیم. اجمالاً توضیحاتی راجع به شخصیت ایشون و مبنا و رویکرد فکری و فلسفی ایشون من خدمتتون عرض کردم که اگر آشنایی انسان با یک شخصیتی از نظر فضای فکری و رویکرد و مبانی فکریش داشته باشه بهتر میتونه مطالبش رو دریافت کنه یا اگر نقدی داره بر او وارد کنه. ایشان تخصص اصلیشان در حوزه فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی است و از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بودند که حدود 20 سال طبق گفته خودشون خدمت ایشون تلمذ داشتن و در جلسات خاصی هم که با جناب آقای کربن برگزار می شده ایشان نقش فعالی را ایفا می کردن و حتی به پیشنهاد آقای نصر مرحوم علامه طباطبایی سه کتاب شیعه در اسلام و قرآن در اسلام و یک کتابی که منتخبات روایات شیعی است بعد ترجمه شده است به زبانهای خارجی به انگلیسی، اینا را ایشون تدوین کرده و بعد هم باز پیشنهاد که طبق نقل ایشان پیشنهاد دادند که دو متن آموزشی فلسفی هم علامه تألیف کنند که کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه همین دو اثری است که الان هم مندگار هست. من یه مقداری بازشونشون در رابطه با اساتیدش گزارشی اجرا کرده و به خصوص مرحوم علامه بعد نیست یه مقداری مطلب را که چگونه ایشون آشنا میشن با علامه طباطبایی و ارتباط تحصیل و تدرس و اینا خدمتی ایشون داشتن را از روی همین شرح حالی که خود ایشون نگاشتند خدمتون بخوانم. ایشون میگوید من در 1958 که تحصیلاتم در آمریکا به پایان رسید یعنی تا درجه دکتری برگشتم به ایران. وقتی که به ایران برگشتم علاقه من بودم چون اصولا ایشون به فلسفه گرایش داشته و لذا رشته فیزیک را رها کرده. 958 میلادی رشته ای ارشد که فیزیک مطالعه می کردن و اینم خودش داره می گوید که من در دانشگاه MIT شاگرد اول کلاس بودم و از ارج و اعتبار بسیاری برخوردار بودم ولی از فضای حاکم بر اون دانشگاه خوشم نمی اومد چون فیزیک آزمایشگاهی بحث می کردن، منم به فیزیک نظری علاقه داشتم و به خصوص ایشون میگوید استاد فیزیک که سر کلاس می آمد و سخنرانی می کرد اوپنهایمر که این متاسفانه از اون کسانی هست که در ساخت بمب اتمی نقش داشته این شخص و از این خلاصه وقتی این مطالب را مطرح میکرد و از جریان اون وقایع صحبت میکرد فوق العاده ناراحت میشدم، خوشم نمیومد از این کلاس. در نتیجه فیزیک را رها کردم. بعد میگوید آقای برتران راسل هم یک سخنرانی داشت، ما ازش سوال کردیم راجع به فیزیک او هم یک حرفی زد که دیگه حسابی رأی ما را زد از فیزیک. برتران راسل هم گفت که از فیزیک نمیتوان در رابطه با ماهیت فیزیک چیزی دانست، ما را به ماهیت و حقیقت عالم طبیعت نمیرسان. او پاسخ داد که فیزیک به خودی خود به ماهیت واقعیت فیزیکی نمیپردازد، بلکه با ساختارهای ریاضی به آزمایش‌های تجربی مربوط می‌شود. شنیدن چنین پاسخی از یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان غرب و نفی امکان هر گونه واقع‌گرایی هستی شناختی در حوزه فیزیک کارد را به استخوانم رساند. دیگه دیدم فایده‌ای ندارد و لذا تصمیم گرفتم که رشته فیزیک را رها بکنم. بعد به هر حال تغییر رشته می‌دهد و در تاریخ ادیان به خصوص اسلام، در تاریخ علم و تاریخ اسلام رشته تحصیلیش رو در دانشگاه ادامه میده و به هر حال به ایران برمیگرده. حالا اینجا میگوید به ایران که برگشتم بر اساس اون علاقه ای که داشتم جستجو میکردم که از اساتید درجه اول فلسفه سنتی اسلامی تلمس کنم و این فلسفه را یاد بگیرم. بله، با چند نفر میگه آشنا شدم که اینها را یکی یکی درباره شون این مقدار توضیح میده. یکی مرحوم سید محمد کاظم عصار که ایشان تحصیل کرده در فرانسه هم تحصیل کرده بود، روحانی بود البته، محمد ملبس، اما تحصیلات جدید هم داشت، در فلسفه و ریاضیات هم آگاه بود، از فرانسه به نجف رفته بود، در حوزه نجف هم تحصیل کرده بود، بعد به تهران آمده بود و به عنوان یک فقیه و فیلسوف مشهور بود. نزد ایشان بله تلمذ می‌کردم، درباره خصوصیات ایشون هم حرفایی زده است که مردی بود بسیار متواضع و بی‌اعتنا به زرق و برق‌های حیات دنیوی، با اینکه خودش تحصیلات جدید هم داشت اما نسبت به تمدن جدید اینها خیلی بی‌اعتنا بود. و وقتی که از ادعاهای روشنفکرانه و فرهنگی طبقات متجدد سخن میگفت همواره خنده بر لب داشت، یعنی اینها را مثلا قابل ذکر نیستن که به حساب بیاری. بله، بعد میگوید که از طریق ذوالمجد طباطبایی، میخوام بحث رو کوتاه بکنم، آشنا شدم با علامه در 1337 شمسی. میگوید من در این ذوالمجد طباطبایی باقی داشت و کلاس های درسمون اونجا برگزار میشد، ایشان مرا به علامه سید محمد حسین طباطبایی آشنا کرد، با او رابطه برقرار کردم تا 20 سال این رابطه در 57 از 37 تا 57 ادامه یافت. نزد او به مطالعه متون مختلف فلسفه اسلامی و تصوف یعنی عرفان و نیز فلسفه تطبیقی پرداختم. بله ادامه میده این مطالعه، میگوید ادامه داشت را طول میکشه. بعد میگوید که علامه چجور شخصیتی بود. این استاد بزرگ محضری مقدس داشت، فضای پیرامونش آکنده از معنویت بود و انسان را به سکوت وامی داشت. او نه تنها در جوانی فلسفه و عرفان آموخته بود، بلکه سالهای زیادی را نیز به تهذیب نفس گذرانده بود که شامل دوره‌های طولانی روزه کلام و سکوت می شد. معروف است که علامه از آدم بود که اصلا حرف کم میزد، یعنی به زحمت میشد ایشون را به حرف در بیاری. او به هوای نفس بی‌اعتنا بود. او همچون فیلسوف آرمانی افلاطون مدت‌های دراز مرگ را تمرین کرده بود. به هوای نفس بی‌اعتنا بود، کم حرف بود و به ندرت سرش را بلند میکرد. حالا یکی از اساتیدم که بنده دیدم که ایشون از شاگردان علامه بودن، مرحوم آیت الله انصاری، ایشان هم همین اخلاق را داشتن، مثلا نگاه نمی کردن، معمولا تدریس می کردن، سرشون پایین بود، به ندرت گاهی یک نگاهی هم به افراد میکردم، شاید این را از علامه آموخته بودم. با وجود این که یکی از بزرگترین فیلسوفان و علمای مذهبی روزگار بود، او فلسفه اسلامی را در قم احیا و تعدادی از فیلسوفان جوانتر را تربیت کرد که برخی از ایشان بعدها علمای برجسته‌ای شدند. پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که مارکسیست‌ها نفوذ زیادی در ایران پیدا کردند، او آنان را به مناظره فراخواند و شاهکار فلسفی خود را به نام اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشت که نقدی ژرف بود بر ماتریالیسم دیالکتیک از دیدگاه فلسفه اسلامی، به ویژه مکتب ملا صدرا که به اندیشه های او نزدیک بود. این اثر مختصر، این اثر منحصر به فرد که مشتمل بر شرح و تفسیر مشهورترین شاگرد سنتی او یعنی مرتضی مطهری است، از زمان تألیف تا کنون از لحاظ فلسفی تأثیر زیادی بر جای گذاشته است. علامه طباطبایی جامع‌ترین تفسیر قرآن در قرن حاضر یعنی تفسیر المیزان را نوشت و به ویرایش جدید اثر جاودان ملا صدرا الاسفار الاربعه شرح و تفسیر نوشت، حواشی علامه الاسفار، که من سالها این اثر را نزد خود او آموختم. علامه یک هفته در میان به تهران می آمد و کلاس‌های ما با او پنجشنبه شبها و جمعه ها صبحها برگزار می شد که گهگاه نیز من به قم می رفتم تا در مورد مسائل فلسفی با او مباحثه کنم. او اغلب تابستانها را در دامنه کوههای شمال تهران در دهکدهی به نام درکه می گذراند. یک تابستان را به تنهایی نزد او به مطالعه غزلهای حافظ گذراندم و او مفاهیم باطنی این غزلها را چنان عمیق آشکار می کرد که به نظر می رسید در و دیوارهای آن خانه محقر هم صدا با وی آن سخنان را تکرار می کنند. در مجموع من در مورد فلسفه و معنویت مطالب زیادی از او آموختم و در برنامه های بسیاری با او شرکت کردم. برجسته ترین این برنامه ها سالها مناظره بین او و هانری کوربن بود که من در این میان چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ زبان محاوره‌ای ترجمه اصلی بودم. پاییز هر سال کوربن به مدت 3 ماه به تهران می آمد و در این مدت در منزل ذوالمجد طی جلساتی به مناظره با علامه می پرداخت. کوربن معمولاً پرسش‌های مرتبط فلسفی را که در جلسات گرد همایی‌های اورانوس سوئیس یا محافل فلسفی پاریس در سال قبل مطرح شده بود مورد بحث قرار می‌داد، یعنی بحث‌های فلسفی که اونجا مطرح بود یا پیش علامه طرح می‌کرد. سپس بحثی جدی در می گرفت که معمولا من آن را از زبان فرانسه به فارسی و بالعکس ترجمه می کردم و اغلب تفاسیر خود را نیز به آن می افزودم. بعد می گه چند نفر دیگه هم این کار می کردن. بسیاری از دیگر متفکران برجسته نیز در این گرد همایه های خصوصی شرکت می کردن، از جمله مطهری و گهگاه مرجع برجسته مکتب تصوف بدیع الزمان فروزانفر. مطمئنن از قرون وسطا به بعد هیچ محفل تبادل اندیشه‌ای بین جهان غرب و جهان اسلام در چنین سطح فلسفی بالایی به وقوع نپیوسته بود. 20 سال تبادل نظر به انتشار کتب متعدد و همچنین گسترش علاقه جدی به فلسفه تطبیقی منجر شد که خود علامه طباطبایی به آن علاقه بسیار نشان میداد، یعنی خود ایشون طرفدار و علاقمند فلسفه تطبیقی بود. به همین دلیل بود که پس از بازگشت کوربن به فرانسه، علاوه بر درس اسفار، اغلب متنی را در مورد متافیزیک شرقی یا غربی برمیگزیدیم و آن را مبنایی برای مباحثه تطبیقی با علامه قرار می دادیم. یعنی غیر از اینکه کوربن می اومد بحث می کردن، ایشون که نبودم از این متن‌های فلسفه‌های شرقی یا غربی بحث می‌کرد. در واقع به مدت یک سال من و داریوش شایگان به اتفاق بخش اعظم تائوته‌چینگ را به همین منظور به فارسی ترجمه کردیم، یعنی متن رو ترجمه می‌کردم و علامه در واقعش بحث می‌کرده، تحلیل می‌کرده. بله، تائوته‌چینگ مال چین هست، فلسفه چین. ترجمه‌ای که بعدها بر اثر حالا فلان از بین رفت. هنگامی که کنت کراگ مرکز جهانی مطالعه ادیان را در دانشگاه کرگیت آمریکا تأسیس، بنیانگذاری مرکز تحقیقات ادیان جهانی در دانشگاه هاروارد، یعنی چنین مرکزی تأسیس شد، مرکز تحقیقات ادیان جهانی که من از آغاز با آن ارتباط داشتم، کمک کرد. در پی آن بود، یعنی اون شخصیت که این مرکز رو تأسیس کرده بود، تا آثاری اصیل در مورد ادیان مختلف جهان را منتشر کند. او با این هدف به ایران آمد، همین آقا آمد ایران تا به کمک من 3 کتاب در مورد تشیع آماده کند. من دعوت او را پذیرفتم و برای استمداد نزد علامه طباطبایی رفتم. کتاب شیعه در اسلام حاصل این همکاری بود. خودم نیز آن را از متن اصلی فارسی ترجمه و ویرایش کردم که در سال 1975 میلادی منتشر شد و تا امروز یکی از پرطرفدارترین آثار در مورد تشیع به فارسی و انگلیسی بوده است. به عنوان بخشی از این طرح، علامه طباطبایی کتاب قرآن در اسلام را نگاشت که با مقدمه انگلیسی و فارسی من به چاپ رسید. او همچنین تعدادی از احادیث امامان شیعه علیهم السلام را برگزید که ویلیام چیتیک آن را تحت عنوان منتخبات شیعه به انگلیسی ترجمه کرد و باز هم با مقدمه من به چاپ رسید. این مجموعه سگانه باعث شد تا علامه طباطبایی در محافل غربی مرتبط با اندیشه اسلامی و نیز بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر شناخته شود. این علامه را در غرب میشناختن. یادم نمیره که همون اوائل که این رشته کلام دایر شده بود، دوره اولش که سال 1370 شروع شد دیگه، بعد شاید که یک روز اونجا تدریس میکردیم، شاید دوره اول نه دوره دوم بود، تجدید افتادم. من کتاب علم و دین ایان باربور تدریس میکردم. خیلی کتاب مشکلی هست، چون قبلش یه آقای دیگری درسای کلام جدید میگفت اونجا، بعد متاسفانه اون یه مقداری زاویه فکری پیدا کرد و به سالا بحثای دیگر اندیشی و تشکیک و اینا میکرد. اون رفت دیگه، برحال بنده این بحثای کلام جدید رو انجام میدادم. متنم کتاب علم و دین ایان باربور بود. یکی از این فارغ التحصیلای ما از زبان خارجی بلده، زبان انگلیسی بلده. بعد از شاید که یکی از یه فرانسوی، یه دانشمند فرانسوی ایران آمده بود، ایران آورده بود مؤسسه، مؤسسه بلوار امین امام صادق علیه السلام. نزدیک های مغرب هم بود، ما کلاس همون نزدیک مغرب تشکیل می شد. یه آورد تو کلاس ما، همین آقای دانشمند فرانسوی رو آورد و ما هم درسمون تمام شد و بنده اومدم پایین و ایشون اومد معرفی کرد که این آقا از فرانسه آمده و بندرم معرفی کرد که سنانشون تدریس میکرده و ما هم یه مقدار اومد زبان انگلیسی بلد بودم، حالا دیگه یادم رفته چون یه 2 سالی رفتیم کلاس زبان و زحمت کشیدیم، ولی متاسفانه بعد به خاطر این مشغله هایی که داریم دیگه پیگیری نشد، یادم رفت. کمی میتونستم بالاخره مطالب رو منتقل کنم. گفتم که بله، من درباره موضوع بحث ما کانت و نظریات کانت را داشتیم در رابطه با علم و دین بحث میکردیم. ایشون یک مرتبه با یه نگاه مثلا نشانه این که یعنی شما اصلا در حدی هستید که راجع به کانت صحبت کنید، با این نگاه ها، چون کانت خیلی شخصیت برجسته‌ای هست در غرب، همه این پسا مدرنیته ها میگن ریشه های افکارشون به کانت برمیگرده. خب واقعا فیلسوف شخصیت برجسته‌ای بوده، کاری نداریم، کانت انصافا شخصیت برجسته‌ای بوده، منتها خب در یک کبیر یه چاه کنده آب در آورده. حالا یه کسی تو کبیر یه چاه بکنه، آبش اینجوری میشه دیگه. اگرچه منشه در این سرزمین حاصل خیز نهج البلاغه و قرآن و اسفار و اینا میبود، کانت یه چیز دیگه میشد. من عقیده خودم اینه، چون اونجا با هیچ بازم خیلی حرفای بلندی زده، عقل نقطه عقل نظری عقل عملی حرفای خیلی برجسته‌ای داد. در هر صورت به یه چنین نگاهی بود و من دیدم که خب این خیلی اعجاب میکند راجع به کانت. گفتم که بله، ما شخصیت‌های برجسته‌ای در جهان اسلام داریم که کانت با اونا قابل مقایسه نیست. اونا برجسته‌تر از کانت در این عرصه تفکر فلسفی هستن. بعد از شبت که مثلا ملا صدر را اشاره کردم، خب نمیشنا خیلی. بعد گفتم فور اگزمپل مستر طباطبایی. تا من گفتم علامه طباطبایی دیگه گفت یس یس آی نو طباطبایی، یعنی میشناسم. ما هم بگم این مرموم علامه طباطبایی در غرب در فرانسه مطرح بود، گفت میشناسم. گفتم فور اگزمپل مستر مطهری، یعنی به شخصیت شکل مطهرم بودم. بعد این آقا هم کمک کرد، یه مقدار انگلیسی باش صحبت کرد و قرض هم این قضیه مرموم علامه بود که شناخته شده بود. در واقع رو در اثر همین چیزها تحقیق و اینا بعدم دیگه بله خب بله حالا باید که ریشارش بود. در هر صورت ایشون میگوید که بله در اواسط دهه 50 شمسی به علامه طباطبایی پیشنهاد کردم تا کتاب جدیدی در مورد فلسفه اسلامی بنویسد تا به عنوان متن درسی آموزشی این رشته در محافل سنتگرا مورد استفاده قرار گیرد. او به اصرار زیاد من این کتاب این کار را نیز پذیرفت و دو متن کوتاه اما استادانه تألیف کرد، بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، که تا امروز نیز در ایران از محبوبیت زیادی برخوردارند. علامه طباطبایی را برای آخرین بار در تهران در روزهای پرآشوب پاییز 1357 دیدم. هرگز نگاه ژرف او را در لحظه وداع فراموش نخواهم کرد. بعدها پس از انقلاب با این که او را در ایران بسیار گرامی می داشتند، حتی دانشگاهی به نام او نامگذاری کردند، برایم پیامی فرستاد و در آن خوشحالی خود را از این که در خارج از کشور و دور از ناب سامانی حاکم بر اوضاع به سر میبرم ابراز نمود. او در بستر مرگ در حالی که من در دوردست‌ها در آمریکا بودم، یکی از دوستان مرا فرا خواند و از او خواست تا به من بگوید که مشعل فلسفه سنتی را در غرب روشن نگه دارم. این مرحوم علامه این کار ایشون را و تلاش هایشون را میپسندیده. بعد میره سراغ مرحوم سید ابوالحسن قزوینی، سومین استادش. بعد مرحوم مهدی الهی قمشه‌ای، چهارمین استاد. جواد مصلح از رفقاش مرتضای مطهری، شهید مطهری، سید جلال الدین آشتیانی، آقای دکتر مهدی حائری که اینا دیگه مثلا هم ترازاش بودن. از شخصیت‌های خارجی هانری کوربن، توشیهیکو ایزوتسو، محقق در واقع از شبت که ژاپنی، اینا هم کسانی بودن که باشون آشنا بوده و قصه علاوه بقیه‌اش کاری ندارم. خواستم یه مقداری این فضا را با اون قداست و علمیت علامه طباطبایی که خیلی حق داره، علامه طباطبایی انصافا آثاری که بر جای گذاشته و شخصیت آقای نصر هم اینجور آدمیه و صد و حیف از کردم، اگر چنانچه ایشان اون ارتباط با دستگاه پهلوی اینها را واقعا نمی داشت، دیگه حالا این شده دیگه، اینا نمیشه کارش کرد. هست به نخره مطلبی بله؟ حالا دیگه به هر حال در هر صورت این متاسفانه مقدار یک مانعی مطرح هست. بله دیگه الان هم آمریکا هستن، دیگه الان حدود 50 سال تقریبا هست که آمریکا هستن. بله بله همون وقت بوده دیگه. این انجمن فلسفه را ایشون مدیریت میکرد، رئیسش بوده، مدیر بوده، آدم خیلی فعالی بوده. حالا دیگه من وارد این جزئیاتش نمیشم، به هر حال خودم همینطور حسرت میخورم، چون میدونم یه آدم قوی هست به لحاظ رشته خودش که کار کرده، هم در ادیان نشان میده خیلی مسلط تطبیقی و هم در فلسفه در عرفان اینا آدم مسلطی است و مبنا و روی کردش هم به حمدالله مبنا و روی کرده به اصطلاح سنتیه، در واقع از اون متفکرینی است که دختر مقابل این روشنفکرهای غرب زده و تحت تأثیر دنیای غرب و تمدن غرب و منفعل، یعنی آدمی که سخت درگیر با اوناست، که از شعرهای درجه اول و شاخص این در واقع هیته هست. یه چنین فردی اگر اون جنبه چیزی را نمی داشت، خیلی بهتر قابل طرح بود و بیشتر از این افکار و اندیشه‌هاش استفاده می شد. گاهی وقتا متاسفانه جانم، این کتاب یه کتاب سجلی از جلد سومشه که من دارم، به نام معرفت جاودان، که کاریست که آثار ایشون را بخشش را جمع کردن، چاپ کردن آقای دکتر سید حسن حسینی. بله، سه جلده. این جلد سوم همین زندگی نامی ایشون. البته اینم میگوید من انگیزهی برای نوشتن نداشتم، منتها یک کتابخانه فلاسفه در غرب، یه چیزی به نام کتابخانه فلاسفه هست در غرب. حالا غربی ها ما کار به این سیاست مدارا و تواقیتشون و استکبارشون نداریم، حالا غرب را باید تفکیک کرد انصافا، غرب علمی، غرب فرهنگی و غرب سیاسی، این باید آدم جدا کرد. بعضی از کارهایی که این غربی ها انجام میدن در حیطه علم و تحقیق و پژوهش، انصافا همونیست که اسلام میخواد، یعنی اونا دارن به اسلام عمل میکنن. اون دغدغه های علمی، تحقیق، حوصله، صبر در پژوهش، یه آدمی عمرش میذاره در یه رشته. ماها دیده نوعا همه کارا میخوایم باشیم، اینجوری است، یعنی کم پیدا میشه یک کسی پیدا بشه که یه فردی که در یک حیطه ای دیگه تخصص پیدا کنه و اینها. من همه چیز رو میخوام داشته باشیم، لذا اون مرحله اعلا نمیشه. گاهی ببینیم مثلا من رو تبسی گفتم 60 سال کار میکنه مجمع مینویسه، این مجمعش هست دیگه، منسوخ نمیشه. ولی یه آقایی از ولفسن که دیروزم نام بردن، چه کتابی نوشته است، کتاب قطوری است راجع به فلسفه کلام اسلامی، فلسفه کلام اسلامی نوشته. چقدر زحمت کشیده این مسیحیستا، مثلا ببینید تعجب میکنید اینقدر کار کرده برای اثبات یه تزی ایده‌ای، و اون چیه؟ اثبات کند که کلام اسلامی دنباله رو به کلام مسیحیه. یه کتاب خیلی قضیه، چندین سال استاد است، یعنی استاد در دانشگاه بوده، بعد اون کار کرده برای اینکه اثبات کنه که کلام اسلامی، حالا با چه شواهدی که برای خودش آورده، تحت تاثیر کلام مسیحی، یعنی تثلیث مسیحی هست، سه تا قانون، بعد اون سه تا صفت اساسی کلام اسلامی که علم و قدرت و حیات، اینا رو گرفته و حتی بعد میگه حیاتش هم که میشه بعد علم و قدرت دوتا میشه، یه چیزای مطالبی گفته، زحمت کشیده. ما هم زحمتش برای عجم میگذارم، نه محصول کارش را. اینجوری هستا، این تو پژوهش و تحقیق و اینها خیلی سرمایه گذاری میکنن، کارهای خیلی خوبی انجام میدن. این است که حالا انشالله تعالی ما هم اینها را، این قسمت را مد نظر داشته باشیم. و الان گاهی ملاحظه میکنید دیگه افت میکنه، یعنی به مرور زبان متاسفانه حوزه هم دوچار اون چیزا داره میشه، اون حالت سطحی نگری و اصطلاح جمع کردن و کمیت و اینا، این مدرک و مدرک گرایی و اینا، چیزای آفت اینا. ترجمه فرمایید، جمع کنیم یه چیزا رو، جمع کنیم رساله درست کنیم، رساله ساعت 3 شد، نمیدونم ساعت 4 چی شد، چیزا جمع کردیم، از تولید اندیشه نیست که، اون وقت بعد خرید و فروش هم که می شود در جاهای دیگه که دیگه وا مصیبت هاست دیگه، یعنی مثلا مدرک خریدن، مدرک فروختن، یعنی خیلی چیزای بدیه. لذا بعد واقعا حوزه هم سیانت کرد، نگذاشت که به این مسیر هی سوق داده بشه و تخلیه بشه از اون روح تحقیق و پژوهش و حوصله و صبوری. اینا دیگه گاهی وقتا میشه افسانه، یعنی مثلا میگه آقای ستوده، آقای الله ستوده 3 ساعت از 8 تا 11 میچست روی یه جلسه، نه چای بهش میدادن نه پذیرایی داشت، شوخ هم بود، یعنی تا آخر هم خستگی طلبه ها رو برطرف میکرد. میگن دیگه جزء افسانه هاست، باورشون نمیشه، چون که اینجا 1 ساعت 50 دقیقه 52 دقیقه بشه دیگه نگاه کنم به ساعت ها آخسته شدیم. حالا صندلی هم هست، میگن نه این صندلی که چوبیه به در نمیخوره، باید این صندلی های مدرن باید باشه. الان اینجور هستا، بندگان خدا طلبه ها روی زیلو مینشستن، آقای مظهری میگه تدریس میکرد زیلو بود، زیلو و زیلو های قدیمی در هر صورت. خب
لوله آب هم
بله، عرض می شود خدمتون که حالا وارد بحث می خواهیم بشویم. یه مقدار خواستن این قابل نظر هم بشناسید. شخصیت به هر حال از علم قابل استفاده ای. اون مقوله رو هم که دیگه ما حالا میذاریمش تو پرانتز، بهش کاری فعلا نداریم. آثار زیادی ایشون داره. در همین زمینه هم شاید که من نگاه میکردم، این چون فهرست آثارشون آخرین کتاب آمده، در همین زمینه من نگاه میکردم چند تا کتابشون نوشتم که مربوط به این بحث ماست، این بحث علم دینی یا علم قدسی یا علم مقدس. حالا نام میبرم اینها رو. یکی از آثار ایشون همین نیاز به علم مقدس، همین کتابی که ملاحظه میکنید، این کتاب نیاز به علم مقدس، ترجمه است البته به انگلیسی بوده، The Need for a Sacred Science، این نیاز به علم قدسی، علم مقدس. آقای حسن میانداری اینو ترجمه کرده و مؤسسه فرهنگی تاها چاپ کرده سال 79. دوم این کتابش هست معرفت و معنویت که اینم ترجمه یک کتاب دیگری است، Knowledge and the Sacred، یعنی علم و دانش و قداست، که این دو تا ترجمه داره. یکیش همین ترجمه کتاب معرفت و معنویت است، آقای انشاءالله رحمتی ترجمه کرده. یکی را به نام دین و امر قدسی ترجمه کردن. دو تا ترجمه این کتاب داره. اینم یک کتاب دیگری ایشون هست. انسان و طبیعت، بحران معنوی انسان متجدد، این هم کتاب دیگر ایشونه، آقای عبدالرحیم گواهی ترجمه کرده، دفتر نشر فرهنگ هم چاپ کرده. اسلام و تنگناهای انسان متجدد، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، این را هم آقای انشاءالله رحمتی ترجمه کرده. هنر و معنویت اسلامی، این را آقای رحیم قاسمیان ترجمه کرده. جوان مسلمان در دنیای متجدد، این را آقای مرتضای اسدی ترجمه کرده. قلب اسلام، این را آقای مصطفی شهر آینی ترجمه کرده که مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها چاپ کرده سال 83. دین و نظام طبیعت، آقای محمد فقفوری ترجمه کرده، انشاءات حکمت هم چاپ کرده. در جستجوی امر قدسی، اینا هم آقای سید مصطفی شهرآینی ترجمه. این چند تا نمونه های از این آثار ایشان که در این به این بحث ما ارتباط خیلی نزدیکی داره. خود ایشون دو اثرش را خیلی روش تاکید کرده که ما هم از این دو اثر ایشون استفاده خواهیم کرد. یکی همین کتابه، همین کتاب نیاز به علم مقدس، در چیزی مقدمه‌ای که بر ترجمه کتابشون نوشته است، عبارتش اینه. بله، مثلا این عبارتم با اجازهتون می‌خوانم. میگوید از چند دهه پیش که راغم این سطور به تفحص و مطالعه تفکر و فرهنگ غربی و پدید آمدن تجدد در دامن تمدن غرب از دوره رنسانس به بعد پرداخت، چند دهه، یعنی کار یک سال دو سال و اینان، چند دهه مطالعه دار، توجه او معطوف به این امر شد که روند تحول فکری غرب از صورت سنتی آن در قرون وسطای اروپایی به عصر تجدد با دوری بیش از پیش از امر قدسی توأم بود. یعنی جهان جدید غرب از امر قدسی چه شده؟ فاصله گرفته و حتی میتوان خصلت اصلی تجدد را همان قداست زدائی دانست. یعنی ویژگی و خصلت اصلیش این. لذا چند تحقیق اساسی حقیر به این موضوع اختصاص داده شد که مهمترین آن یکی دانش و امر قدسی، همون کتاب دانش و معنویت، معرفت معنویت که دو تا ترجمه اش کردن داره، و دیگری همین کتاب، یعنی نیاز به علم مقدس. فرق این دو کتاب را میشون اینجور میگه اجمالا الله عبارت، میگوید که کتاب اول، یعنی همون کتاب معرفت و معنویت، بحث را کلان مطرح کرده، یعنی در واقع سنت گرایی در معرفت یا علم سنتی در معرفت رو در حوزه فلسفه متافیزیک مطرح کرده که اگر بنا باشه که ما در دنیای معاصر به قداست برگردیم و زندگیمون را و از جمله علم را قدسی کنیم، بایستی شالوده و بنیادش را که متافیزیک هست، از این متافیزیک جدید که از او فاصله گرفته برگردانی به همون متافیزیک در واقع قدسی سنتی که به مبدأ متعالی برمیگرده. حالا اون مبدأ متعالی در اسلام در ادیان آسمانی یه جور توصیف میشه، در ادیانی مثل دین هندو و اینا جور دیگه، و به هر حال برگرده به اون مبدأ متعالی. این میگه در کتاب، اون کتاب این رو کار کردم. در این کتاب، این کتاب خیلی قابل استفاده ای، همین نیاز به علم مقدس، میگوید خواستم نقش متافیزیک را، یعنی همون ماوراء طبیعه را، تأثیرش را در جهان طبیعت و در انسان شناسی و در طبیعت شناسی بیان بکنم، که بیار میگه در همین بحثای علم، در واقع علم دینی یا علم مقدس. اینجور میگوید. بله، پس بنابراین دو تا اثرش روش تاکید داره. منم خیلی این دو اثر رو مطالعه زیاد کردم، حالا آثار دیگه هم داره، اینا بیشتر محور کار ما هست. یک مقاله ای هم ایشون داره، اون خیلی مقاله قشنگی است که به نام شاید که جهانبینی اسلامی و تجدد، در این کتاب علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات چاپ شده، اگه خواستید اونجا هست متن اون مقاله، این ترجمهش، کتاب علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، سه تا نویسنده داره، این مرکز حوزه و دانشگاه رو چاپ کرده، متن اون مقاله رو اونجا آوردم. خیلی مقاله قشنگیه. در واقع اونجاست که من تو این آثاری که از آقای نصر دیدم، اونجا هست که علم اسلامی یا اسلامی شدن علم را بیان کرده، راهکارش را. اما در این کتاب ها همونطوری که خدمتون اشاره شد، از علم اسلامی یا حتی علم دینی چندان سخنی به میان نیاورده و بیشتر علم قدسی و علم مقدس را مطرح کرده. پس بنابراین ایشون در ادبیاتش در این حوزه بحث ما دو تا تعبیر داره، یکی علم مقدس و علم قدسی و یکی هم علم دینی یا علم اسلامی. فرقش چه میشه؟ فرقش عام و خاصه. یعنی اونجا که ایشون از بحث علم قدسی و مقدس حرف میزنه، جوری بحث را مطرح میکنه که فرادینی است، فرامذهبی است، یعنی ادیان مختلف را، ادیان سنتی، حتی مثلا کنفوسیوس، حتی دین مثلا فرض کنید که شینتویی است یا دین بودایی یا دین هندویی، همه ادیان را به عنوان تفکر سنتی شرقی یا حتی ادیان قبل از عصر جدید در غرب، یعنی غرب قبل از عصر جدید، این نگاهش خیلی وسیعه. دقت میکنید؟ یعنی مدعی این است که اگر بنا باشه که ما در دنیای امروز این قداست زدائی را معالجه کنیم و این عیب را برداریم، باید شالوده تفکر بشر و بنیانش را برگردونیم به همان تفکر سنتی که ادیان مهم و بزرگ دنیا اینا داشتن. اما در اون مقاله بیشتر روی به طور خاص راجع به اسلام صحبت کرده که از منظر اسلام چطور میشه، لذا ما از هر دو استفاده خواهیم کرد انشاءالله. این هم در رابطه با یک توضیحات منابع و کتابهایی که ایشون داره و نحوه استفاده. در سه محور من انشاءالله این بحث رو خدمت رو خیلی فکر کردم چطوری تنظیم کنم. مطالعه خیلی کردم انصافاً، آثار ایشون را قبلا که دیگران گزارش کرده بودن، بعد که خودم مطالعه کردم، یعنی تا دیر وقت شب من همجرا نشسته بودم و این دارم مطالعه میکردم، خلاصه نویسی به تسلط پیدا کنم به حرفهایشون از منبع خودش، چون حالا اونایی که دیگران نقل میکنن بد نیست برای گام اول، اما من تجربه ممتد به من نشون داده، این را به شما عرض میکنم که خلاصه اگر انسان بخواد نهایتاً یک حرفی بزنه درباره یک متفکری و یک فکری، بهترین راه و مطمئن‌ترین است که اثر خودش مطالعه کنه. اون مقداری که دیگران نقل میکنن چه بسا که برداشتی هم شده یا گزینشی که شده، اون گزینش اون بر اساس سلیقه خودش گزینش کرده، ممکنه قبل و بعدش اگر آدم دقت کنه یه چیز دیگه ای بشه. لذا مطالعه کردم. بله، یعنی واقعا اگه انسان بخواد، چون تجربه برام شده تو بحث‌های مختلف، گاهی مثلا یه منبع می‌بینی آدرس دادن، آدم با اطمینان به او نقل میکنه، بعدا میبینی عجب این مثلا دقیق نبوده چه نبوده فلان. خلاصه این دیگه مقداری که میشود باید رفت سراغ منبعها. خیلی فکر کردم که من چطوری این نظریه ایشون را طراحی کنم، بحث کنم و بعد بررسی کنم. به نظرم آمد در سه محور بیان بکنیم. یک، محور اول اینه که ایشان به عنوان یک منتقد جهان جدید، عصر جدید و به اصطلاح مدرنیته، علم جدید و تکنولوژی، هر دو ایشون از منتقدین گفتم به نام هست و خیلی برجسته، ببینیم که از نظر آقای نصر که حالا سالها هم اونجا زندگی کرده، اینم خودش یه نکته عجیبی است، جالبی است. یعنی ببینید آدم‌ها زود چیز میشن، تأثیر میپذیرن. اینکه یه آدمی انصافا در دوره دانشجویی بعد رفته اونجا، اونم در آمریکا، اونم در دانشگاه‌های درجه اول آمریکا، در مراکز علمی درجه اول، ولی همچنان اون اصالت فکری اسلامی و دینی و شرقی خودش حفظ کرده، و به نظر من این نمرهش 20 از این حساب.
که اون که
خیلی عجیبه اصلا این. مثلا من نام نمیتونم ببرم، ولی میشناسید شما افراد را؟ این بندگان خدای هستن متاسفانه دیگر اندیشن. 4 سال رفته آلمان، 4 سال رفته فلانجا، هیچی اصلا، همه چیزش رو گذاشته اونجا برگشته، یک غربی وارد ایران شده.
معمم
هم هستم، بله. حالا این بنده خدا معمم هم دیگه نیست، احیانا کلوات هم مثلا نده، کلواتی هم هست. یعنی این انصافا نمره خوبی، یعنی جهت خوبی که خودش حفظ کرده، نه تنها حفظ کرده، اونجا نقاده، اونم نه جاهای دور افتاده و گمنامه، در دانشگاه های مراکز درجه اول. از کردم اون سخنان های گیفورد، ایشون میگرد اولین شرق شناسی که دعوتش کردن که صحبت کنه من بودم. اصلا تا حال هیچ کس اونجا دعوت نکرده بودن، امثال ویلیام جیمز و آی برکسون و امثال اینا اونجا بودن، غربی ها میرفتن. یا همون کتابخانه فلسفه ای که ایشون میگه درست کردن، از من خواستن که از هر فیلسوفی را که آرایشو منتشر میکنن شرح حالشو میگن باید بنویسه، از من خواستن لذا اینو نوشتم. میگه یعنی این بودش که یک فردی در خود غرب، ببینیم منتقد غربه، اصلا چه معایبی مگه داره؟ ایشان چه عیب و معایبی، نارسایی هایی برای علم جدید یا برای تمدن جدید غربی یا برای تکنولوژی جدید چه میدانه اینها رو؟ این اول بحث، یک بخشی از بحثه. ما این معایب و کاستی ها چون ایشون میخواد اینا حل کنه دیگه. دو، میشه خدمتون که اون شالوده و مبنای اساسی که آقای نصر به او تعلق داره، یعنی اون بحث سنت گرایی، یه مقدار این بحث سنت گرایی و مؤلفه های سنت گرایی و اینا رو بحث کنیم، توضیح بدیم. و سوم اینکه حالا شرق و جهان بینی شرق یا علم شرقی چطور میتواند اون معایب و کاستی ها رو چه بکنه، جبران بکنه، راهکار چیست، اون راهکاری که ایشون ارائه میده کدامه. اینم شد سه. چهارم دیگه بررسی کنیم نهایتا یک جنبندی و نقادی و ارزیابی که اونجاهایی که فرمایشات ایشان قابل قبوله، اونجاهایی که نقداره رو بیان کنیم. من نقشه ای که به ذهنم آمده در این سه حوزه که یکی غرب شناسی می شود و نقد غرب، یکی اون شالوده و بنیاد تفکر ایشون که سنتگرایی چیست و چطور مؤلفه هاش کدامه، یکی هم که به هر حال حالا ایشون میخواهد بر اساس تفکر سنتی و تفکر شرقی و به خصوص جهان بینی اسلامی اون معایب را برداره و فرهنگ و تمدن و علم را به صلاح دینی بکنه، تأسیس ایشون میگه تأسیس کنیم با الگوی تمدن پیشین. هر بشین استا این دقیقا با فرهنگستان 180 درجه فرق میکنه، چون فرهنگستان میگفتش که حتی ما نداریم الی یوم هذا، اون چیزی هم که ابن سینا و زکریای رازی و امثال این داشتن اینا اسلامی نبوده، اون طب اسلامی نبوده. ایشون میگه اتفاقا اگر ما بخواهیم یک علم دینی، حالا طبیعت شناسی، نجوم، فیزیک، علوم انسانی، هرچه، الگومون باید برگرده به تمدن اسلامی، یا حالا در مناطق دیگر دنیا تمدن‌های سنتی، در جهان اسلام تمدن اسلامی، تمدن اسلامی پیشین. میگن او الگوه، اگه ما او الگو رو بیاریم امروز حاکم بکنیم این مشکل برداشته میشه، این نقصه حل میشه، بعدم نقادی کنیم. این محورهای بحث شد دیگه. حالا این جلسه مون هم به این صورت پایان پیدا کرد. ان شاء الله تعالی جلسه آینده همون محور اول اندیشه هایشون را بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.